الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
از جلبات و ظهورات هوا در وجود انسان بحث می کردیم که یکی از ظهورات هوا در جلسه گذشته پرداختیم که همون حسد نامیده می شود. حسد را تا حدودی توضیح دادیم که چگونه از جلبات و ظهورات هوا در وجود انسان است، هوای مهلک، و برای یک سالک الالله در مقام سلوک از جمله مهلکات است، منتها شاخه ای از هواست، ظهوری از هواست و جلوه ای از هواست. مسئله حسد تا حدودی که معنی حسد چیست و اقسام و انواع حسد به چه صورتی است توضیح دادیم. البته عرض کردم انواعی که برای حسد گفتیم یا صوری که برای حسد توضیح دادیم، اینها در حقیقت اون صور بارز و روشن و کلی حسد بود. ریزکاری ها و صورت های مختلف و مراتب دقیق و رقیقی که برای حسد هست، اینها در بیان با گفتن تمام نمی شود و احیانا به بیان هم نمی آید. جزئیات چیزیست که سالک الالله در مقام سلوک اگر موفق باشد به خوبی می فهمد که چیست. یعنی جزئیات مسئله، مسئله یافتنیست نه گفتنی. در آخر جلسه گذشته از کردم که بعد از اینکه روشن شد برای ما حسد چیست و جمله ظهورات هواست و سالک باید از این مسئله اجتناب بکند، در آخر نظرتون هست از کردم که اینجا باید مجاهدت داشته باشد سالک و با مجاهدت ها خودش را از این صفت مهلک در طریق نجات بدهد. به گوشه ای از مجاهدت ها، یعنی نحوه مجاهدت اشاره کردم، به گوشه های یکی دو گوشه از نحوه مجاهدت یک سالک در مقام مقابله با حسد اشاره کردم و بعد گفتم که نه تنها سالک باید خودش را از حسد نجات بدهد، باید تا جایی که خودش را از حسد تطهیر بکند و بالاتر برود که با یک صفت دیگر و یا با یک فضیلت دیگر که به کلی با اتصاف با اون فضیلت حسد در وجود انسان ریشه کن می شود متصف باشد. یعنی جهاد یک سالک یا مجاهدت یک سالک با صفت خصلت در وجود خودش تنها در این نقطه متوقف نمی شود که حسد نداشته باشد، باید بالاتر برود با نفی حسد، با صفت مقابل حسد، با کمال و فضیلتی که خودش کمال از فضیلت است نیز متصف بشود. و بعد اینو که در آخر جلسه گفتم توضیحش موند برای همین جلسه. حالا در این جلسه انشاءالله من به شرح این مسئله دقت می‌فرماید، به شرحش می‌پردازیم و ببینیم که مجاهدت سالک در مقام نفی حسد به عنوان یک صفت مهلک در طریق الالله باید در چه حدی باشد و باید به کدام صفت متصف باشد، این را توضیح می‌دهم. حالا قبل از اینکه باز توضیح این موضوع را عرض کنم، به یک مقدمه به صورت اجمال که ذهن‌ها مستحضر بشه اشاره می‌کنم. مقدمه‌ای که در واقع می‌شود گفت خلاصه بحث جلسه گذشته است، منتها به یک بیان دیگر. یک سالک الالله، شخصی که سالک الالله است و طالب مقصد اعلی است، این وقتی که به مرحله طلب وارد شد و مراقبت را شروع کرد، مراقبت همه جانبه را، همیشه در حال حضور و ذکر و طلب است و مقصدی جز مقصد واحد و جز حضرت حق ندارد، این سالک طبیعی است که در مقام مراقبه به همه جوانب و ابعاد قضیه مراقب است، همیشه مراقب درون خودش هست در جهات مختلف، در اینکه غفلت نکند، در اینکه در طلب غیر نباشد، در اینکه محبت‌های دیگر را از درون خودش پاک بکند، در اینکه با چیزی دیگری خوش نباشد، در اینکه از چیزی دیگری ناخوش نباشد، الی آخر. یک کار درونی دائمی دارد در مراقبه برای تجرید خود و برای تزکیه خود از غیر، از اغیار و از آنچه که مانع رسیدن به مقصود است. این کار درونی سالک در درون است و کار سالک در باطن خودش هست، همونی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود جهاد اکبر. کاری است که گفتم وقتی انسان مکرر گفتم وقتی شروع نکرد نمیداند چه کار پر اهمیت و پر دامنه دار است و چقدر هم مشکل و سخت است و چقدر ریزیکاری ها دارد، این فقط با شروع جدی معلوم می شود. در این مرحله یکی از کارهای سالک مراقبت بر دل هست در باب حسد، در باب برادران و در باب رقبا و در باب دوستان و بالاخره اونهایی که برادران مؤمن انسان هستند، بندگان مؤمن خدا هستند، و انسان در خصوص اونها ممکن است یک خصلت مهلکی داشته باشد که مانع طریقش باشد به نام حسد. مراقب دل و قلبش هست در مقام مراقبه، مرتب مراقبش هست که نسبت به بنده‌ای از بندگان خدا که نعمتی از نعمتها را دارد، فضیلتی از فضیلتها را دارد، یا از رفاهی برخوردار است، یا از منصبی برخوردار است، از یک چیزی برخوردار است، نسبت به او هیچ گونه حسد نورزد. دقیقا باید انسان مراقب باشد، حتی در کلمات و گفتارش، در ارتباط با دیگران، در ارتباط با دوستان، در ارتباط با برادران و مؤمنین و بندگان خدا کاملا مراقبت بکند که حرفی که میزند، جمله‌ای که میگوید روی چه انگیزه است، روی چه حسابی است، از کجا می آید این حرف، به چه حسابی می گوید، این قضاوتی که می کند چه حسابی دارد، این حرفی که می زند برای چیست، این حرکتی که می کند برای چیست. کاملا مراقب در اصل دل خود و بعد هم حرکات ظاهری باشد که از دل برمی خیزد، یعنی از انگیزه های باطنی. در باب حسد یک مجاهدت اینچینی داریم ما، یعنی یک مجاهدت کلی دائمی. صحبتی از کسی شد که دارای فضیلتی است، با من رقابت هم دارد، من میتوانم یا جاش هست که به او حسد بورزم، منم میخوام کلمه بگم، باید فوراً در مقام مراقبه مراقب هستم. اولا دل به چه وضعی افتاد اون وقتی که صحبت از او شد یا او بیاد افتاد، یا در مجمعی صحبت از فضیلت و برتری و رفاه و نعمت و منصب و خصوصیت و کمالات یک کسی که صحبت شد، دل به چه وضعی افتاد، آیا تکان خورد از این مسئله، ناخوشایند بود براش، کمون حسد است، خوشش میاد که این چنین نبود، اون شخص اون آقا این فضیلت را نداشت، این کمال را نداشت، این نعمت برای او نبود، صاحب این منصب و اون فضیلت نبود، کاش نبود که او در برابر من به عنوان یک موجود جلوه بکنه. اگر یک نوع حالت نارضایتی، ناراحتی، تحرک در درون به عنوان ناخوشایندی در درون احساس کردیم، این حسد است، این حسد است و مرض است و این مانع است و این مهلک است. در اینجا باید مراقب بود که این ایراد است در وجود، به دنبالش باید مراقبت کرد که من چه عکس العملی حالا نشان میدهم در مقام صحبت، در مقام گفتار، در حرکت، خلاصه به هر نحوی باشد. مسئله حسد توجه داشته باشیم که به حرکت مربوط نیست. خیلی ها معروف است میگن که انسان حسد را فقط باید در مقام عمل بروز نده و اگر در درون باشد اشکالی ندارد. این حرفیست که گفتند ولی خیلی بی تحقیق گفتند. اصل اونه که مرض است، مهلک است، همون صفت قلب است. اگر این در گفتار و در حرکت و در عمل هم جلوه کرد، این به قول معروف به اصطلاح عوض نورون علا نور، ظلمتون علا ظلمه، یه چیزی بالاتری شد. اونی که مرض است به نام حسد نامیده می شود، یک تحرکیست در دل، مرضی است در دل و انحرافی است در دل. آنچه که در مقام عمل جلوه می کند، در مقام گفتار جلوه می کند، کم یا بیش بر علیه اون شخص، بر علیه اون طرف به هر شکلی باشد، این خودش عنوان دیگری دارد، یا بهتان انسان می گوید، یا تهمتی می زند، یا برمی گردد او را تندیس می کند، یا به او چیزی می چسباند، یا از بدیهای او می گوید، و یا حرکت های دیگری میکند. اینها هر کدوم یه نام دیگه دارد. غیبتی کرد بر علیه اون شخص غیبت است، بهتان گفت بهتان است، یه چیز دیگه است، حرفی زد دروغی بر او، یه برچسبی به او زد، اون هم باز یک عمل دیگه است. اینها هر کدوم به جای خود معاصی و گناهان و مهلکات هستند. حسد همون تحرک در دل است، حرکت در دل است، ناخوشایندی دل است، این مرض است و مهلک. که به این معنا هفته گذشته توضیح داده بودم، تا الان گفتم بیان دیگری دارم که بریم سراغ مقدمه شاید برای اون مطلبی که این هفته میخوام عرض کنم. همینقدر انسان در درون میبیند خوشش میاد، اینطور نبود، این چنین نبود، همین. این حسد است. این چنین نبود که فلان اینطور شده، این ای کاش اینطور نبود. خوش می شود این که اینطور نبود، این میگن حسد. ناخوش می شود از این که اینطور هست. این از صفت مهلک و این مرضی است در قلب. جلواتش و ظهوراتش در مقام عمل به انواع مختلف ایزا بر اون بنده خدا، از تهمت دروغ گرفته تا حرکت های دیگه، اینا هر کدوم اعمال دیگر است. و در قرآن اگر شما روی آیات قرآن دقت بکنید، قرآن همون دوست داشتن بدی برای دیگری و دوست نداشتن خوبی برای دیگری را حسد نامگذاری کرده و خدا اون را خودش مهلک دانسته، البته با کلمه مهلک نه، ولی ازش عنوان یک خصلت بد یاد کرده. یعنی خدا روی همون دوست داشتن و نداشتن قلبی تکیه کرده در قرآن، در آیات قرآن که به سببتی حسد صحبت شده، همون حرکت قلبی. خب با این توضیح متوجه شدیم اونی که معروف است بین مردم، میگویند که حسد اگر به مقام عمل بروز نکند اشکالی ندارد، اگر در قلب انسان باقی باشد اشکال ندارد، مؤمن باید مواظبت کند که حسدش بروز نکند، اگر مواظبت از بروزش بکند اشکال ندارد. این حرفیست گفتن ولی چندان پایه درستی ندارد، چون مرض مرض قلبی است. آنچه هست در قلب است و اون حجاب در قلب است، اون مانع و مهلک در قلب است و صفت قلب است. با این توضیح البته نظرتون هست، گفتم اگر اینجور انسان ناخوشایند بود براش، در اینجور موارد خوشی و نعمت فضیلت برتری دیگران و خوشایند اون طرفش بود که نباشد، اینجا اگر آمد از این وصف خودش بدش آمد، از این وصفش بدش آمد که چرا من این خصلت بد را دارم، از خودش به اصطلاح غضبناک شد، بر خودش غضبناک شد که این خصلت، این انحراف است در دل من، که چرا خوش نیستم فلانی که رقیب من است، از من گذشته بالاتر رفته، مردم به او مثلا اقبال کردن، او مثلا معروف شده، امثال این موهومات به یک نظر یا مسائل. اینجا اگر بعدش آمد از این مسئله، یعنی هم حسد در درونش میبیند، هم بدش میاد، از این صفتش بدش میاد. این گفتم اینجا تا حدودی از شر حسد انسان را این موضوع محفوظ میکنه. کسی که بدش آمد از وصف کذایی درونی خودش، از این حرکت درونی خودش، این از شر حسد محفوظ شده. اینه میگن حسد معفو، در اصطلاح علما اخلاق حسد معفو میگوید. صحبتی شد انسان یه خورده دید که خوشش نمیاد که این چرا این طور شده، خوشش میاد طور دیگه بود، این فلان آدم این طور نبود، ولی برمیگردد از این صد خودش ناراحت میشود، زجرم میکشد، سعیم میکند اینجور نباشد، زجر میکشد، زجر را واقعا زجر میکشد که ای کاش یک صفای قلبی دارا بود. یکی زجر کشید، این صفت از شر اهلاکش انسان تا حدودی خلاص میشود. اما این باز طهارت از حسد نیست. طهارت از حسد توجه کرد دیگه، نباید ظهور بکنه، نه در حرف، نه در مقام عمل، نه در مقام قضاوت، نه در حرفهای گوشدار، نه در هیچ حرکتی نباید ظهور بکنه که روشن. باید بدش هم بیا که چرا در قلبم خوشم میاد که اون آقا این چیزو نداشت، من داشتم اون نداشت، من بودم اون نبود، یا اصلا اون نبود. از این اگر غضبناک شد و زجر کشید از این وصف درونی خودش، واقعا زجر میکشد که خلاص بشود، دارای صفای قلب بشود، این معفو است. ولی طهارت از حسد، طهارت از حسد برای یک سالک در این حد کافی نیست. سالک الالله باید با مجاهدت از این حد برود بالاتر. از این حد برود بالاتر به کجا برسد؟ امکان دارد انسان ساخته اراده خودش است با عنایت حد، و انسان روی دل و قلب خودش کار کرد، هر اندازه مجاهدت کرد، میتواند خودش را به هر صورتی بیاندازد. شنیده دی انسان میتواند متصف به اوصاف خدا و متخلق به اخلاق الله باشد. اینجا همینطور در این بود وقتی الان توضیح خواهم داد، وقتی پیش میرود اگر مجاهدت بکند، میتواند حتی رقبای او که در اصطلاح مردم میگویند رقبا، و هم ردیف های او، حتی از او پایین ترها، در واقع اگر یه وقتی از یک مسائلی برخوردار شدند، این کاملا خوشبخت بشه در درون. اصلا مسرور بشود، یعنی خودشو بسازد به این مرحله برسانه. جدا بینه و بین الله تصنع هم نه حقیقت به عنوان تخلق، به عنوان یک اتصاف درونی خوش باشد، اصلا مشعوف باشد از اینکه رقیبش مثلا فلان منصب، فلان صفت، فلان تقدم، فلان خصوصیت را رسیده و این نه، حتی اون از این پایین تر هم بوده رسیده، مردم مثلا به اون متوجه شدن اینم مونده کنار، یا او از یک چیزی برخوردار شده به این نرسیده، اصلا خوش باشد. این تخلق است، به اینجا انسان میتواند برسد، حتی در رقیبی که مردم رقیب میگن درباره همه قهرن نتیجتا، به اینجا انسان میتواند برسد. این اینجاش تخلق به اخلاق الله است، اینجاش اتصاف به یک وصفی از صفات خداست و همون صفت رحمت خاص یا رحمت عام در اشکال مختلف، همینقدر اتصاف به اوصاف خداست. حالا من اونجاشو باید توضیح بدم طولانی میشه، کدام صفت است یا کدام صفات است. سالک باید مجاهدت بکند این چنین باشد، باید نسبت به هر نعمت و هر خوبی، هر کمال و هر فضیلت، هر رفاه و هر آسایش و هر نعمتی که هر بنده ای از بندگان خدا، رقیب و غیر رقیب و از او پایین ترها در حقیقت یا از او بالاترها یا در ردیف او، هر کسی دیگه بدون استثناء، هر کسی از هر چه برخوردار شد نسبت به این مسئله خوشبخت بشه، در درون مشعوف بشه. مشعوف شد قهرن، مشعوف و مسرور که شد هیچ گونه تحرک درونی نسبت او ندارد، احساس ناراحتی نمی کند و از اون مراحل که توضیح دادم بالاتر رفته، به جایی رسیده است که مشعوف است از همه نعمت ها و فضیلت ها و برتری ها که دیگران دارند و دوست دارد که دیگران اینجور شده اند و هستند. در کلمات و تعبیرات که عرض می کنم خوب دقت کنید، اینجا هاش همون فضیلتی که باید سالک متصف باشد، دوست دارد، از خدا میخواد که همیشه این چنین باشد، دعا میکند که همیشه این چنین باشد، سعی میکند که همیشه این چنین باشد. اگر دید اون رقیبش میخواد یه خطایی بکند از اون فضیلت و از اون خصوصیتش یه مقدار از دستش برود، فوری باید برود به او تذکر بدهد که او این خطا را نکند، او را ارشاد بکند. خوب دقت کنید، میبیند که او میخواد یه خطای بکند، یه روشی عملی انجام بدهد که این رفاه و این نعمت و این آسایش یا این منصب یا این کمال این برتری که او داشت که اگر حاسد بود این شخص بر او حسد میوزید، اما الحمدلله بالاتر رفته، مشعوف است، حتی از او از این هم مقدم شده، مسرور است، جایی که میخواد این نعمت از دست او، این فضیلت، این حساب از دست او، با اشتباهش، با عدم توجهش از دستش برود، فوراً باید او را ارشاد بکنه، هم دعا بکند هم سعی بکند که اون نعمت و فضیلت در دست او چی باشد، برای او واقعی باشد، از درون ناراحت بشود که از دست او برود. این فضیلت است، دقت کردید، این فضیلتی است که برای یک سالک با مجاهدت به دست میاد و این همان است که در آثار وارده از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین به نام نصیحت برای مؤمن در ابواب روایات، شما اگه دقت کنید روایات معصوره از حضرات معصومین، این به نام نصیحت یا ناصح بودن، نصیحت دار بودن و نصیحت بودن عنوان ازش شده است. مؤمن باید نسبت به همه ناصح باشد، یعنی سعی بکند خوبی ها و نعمت ها و فضیلت ها در دست همه که هست بدون استثناء باقی باشد و سعی بکند که همه از نعمت ها و فضیلت ها که دارن بالاترش را برخوردار باشند. این را دعا هم بکند، از خدا هم بخواد، تلاش در این راه هم بکنه. توجه کردید؟ مثلا من به عنوان یک فرزند از خودم مثال میزنم، اگر من یک سالکی فرزند باشم، بخوام موفق باشم و متخلق به یک خلقی باشم که برای یک سالک در این باب لازم است، به عنوان یک روحانی فرض برمایید، من در شهری که به عنوان یک روحانی هستم و بعد میبینم که یک روحانی دیگر از یک رفاه و از یک آسایشی و از یک شهرتی از یک به اصطلاح جایی در قلوب مردم برخوردار است. مردم به او اقبال کردن، خوششون میاد، دور بر او جمع شدن، مخصوصا اونجا که من بینی و بین الله، من از باب مثال میگم، من بینی و بین الله میدانم که او حتی از نظر فضیلت های واقعی از من هم کمتر است. البته نه اون جاهایی را میگیم که روحانی منحرف باشد، مردم را بین راه بکشاند، اونجا که روحانی صحیح است منتها با من رقیب است. در اصطلاح اهل به اصطلاح ظلمت میگیم رقیب، با من رقیب است و اون هم عالم است، من هم عالمم، به او اقبال کردند و من موندم کنار. فضیلت های واقعی من از نظر معلومات و اینها از او بالاتر، اما مردم اقبال کردند. گرچه این اقبال مردم هیچ ارزشی ندارد، اما از کردم اینجاها جاهای بروز حسد است، چون اون که واقعیت هست یه بسره دیگه است، یک موقعیت خاصی دارد. من میبینم که من این که اینجا نشستم نباید ناراحت بشم، حالا میخوام بالا برم، یعنی میخوام از حسد نجات پیدا بکنم، نباید چه حرفی بزنم، نباید اقدامی که بکنم، نباید در قلبم ناراحت بشم از این، بلکه از اون مراحل اول شروع کردم که ناراحت میخواستم بشم، خودم اصلاح کردم و زجر کشیدم از این ناراحتیم، امثال الی آخر، حرکتیم نمی کنم، باید برسم به جایی که خوش باشم از این. حتی هر روز خبر اقبال بیشتر مردم را و به اصطلاح بالا رفتن اون طرف را هر قد میشنوم مشعوف باشم، در جایی اهلش باشد، یعنی مهلک نه، خودش منحرف کننده نباشد، اونجا یه حکم دیگه دارد. کسی که مردم را به انحراف میکشاند اون گفتم اونجا ها رو نمیدن، در جایی که به اصطلاح روحانی به مردم را هدایت بکنه، مردم بشه باشن، باید خوش باشم. خوش باشم اینم نشد، بازم کافی نیست، باید سعی بکنم که این فضیلت و برتری که او پیدا کرده بیشتر باشد. اینجا و اونجا جاهایی که مؤثر است لازم است صحبتی بشود، صحبتهایی میشود احیانا، به هر صورتی مؤثر است در پیشرفت و از صحبتها، بدون که دروغی بگم، بدون که مبالغه بکنم، رضای خدا رو باید در همه ابعاد مراعات کرد، از این صحبت هم باید بکنم، اونم با تصنع نه، با فریاد مخالف دل نه، خوب دقت کنید، با فریاد مخالف دل نه، با اقتضاء دل، با سرور دل، به رضای حق، ترجمه کنید. همتم دردم این است به او برسم، وقتی دردو شد این مسائل حل میشه، ترجمه کنید، فقط درد یکی شد همه این مشکلات حل میشود برای انسان. الان ممکن اینا جلام من عرض میکنم ممکنه برای ما بعید باشد، اما دردی در وجود شد همه این مسائل حل شده است، همه حل شده است، برای آنکه این من در این صورت فرزم یک چیزی دیگه مشعوفم، من در اینجا با این سرورم و با این حرف ها که بر له او میزنم حتی سعی میکنم اینجا خودم به مقصد نزدیک میشم، من به فکر مقصد هستم، این کار را میکنم برای اینکه درد مقصد دارم. تأمل بکنید، این حرفی را که در تعریف رقیبم میزنم دروغم نیست و سعیم میکنم بیشتر و بالا برود، این را من به درد خودم، به اقتضای درد درونم میگم، از اون نظر من خوشبختم، بیشتر راحتم، تلاش میکنم از این بالاتر. اگر فهمیدم اون رقیب من، از کنم که اون رقیب روحانی من امروز فوری فهمیدم که یک کاری میخواد بکند که احیانا با این کارش که توجه ندارد اشتباهی میخواد بکنه، که با این اشتباهش از این موقعیتی که دارد یه خورده خواهد افتاد، اشتباهی دارد، یه کاری رو میخواد انجام بده که اشتباه میکنه، اینجا با چه کار بکنم؟ اگه سال که موفقم باید تلاش بکنم، طبق روایت باید تلاش بکنم، فورم باید بروم دلسوزانه، خیرخواهانه، ناصحانه به تعبیر روایت، جلوی این لغزش را به صورت خیلی ناصحانه، تذکرآمیز، به هر صورت، به هر نحوی که میتوانم بگیرم که او از این موقعیت خودش سقوط نکنه، ناراحت باشم تا جایی که این کار را نکردم. ترجمه بکنید، این میشود خصلت برای یک ساله. حالا شما حساب کنید اینجا چقدر نفس مونده. من از شما سوال میکنم، نفس با این کار شکسته میشود یا شکسته نمیشود؟ بله شکسته میشه. حالا در حد خودش، در حد خود، در این ردیف، در این بود، و این مسئله به نام نصیحت مؤمن بر مؤمن در روایات معصوره وارد شده است. السلام علیکم و رحمت الله.